مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این بار از زاویه دیگری به ضرورت ادب و ارزش ادب نگاه کنیم. آنچه که تا کنون گفتیم و با هم دربارش صحبت کردیم به جای خودش محفوظ، از یک راه دیگری هم می شود به ضرورت ادب رسید و اون راه اینه که اساساً آدم ها دو نوع روحیه دارن درباره این که با ضروریات حیات خود چگونه برخورد می کنن. بعضی ها هستن آدم های حد اقلی هستن. آدم های حد اقلی ضرب المثلشون اینه، میگن به فکر نون باش که خربازه آبه، چون میبینن خربازه خب آب زیاد داره، دیگه ارزش های دیگه خربازه رو نمیبینن و چون همیشه میبینن که نان عامل اصلی رفع گرسنگی است، میگه برای من مهم اینه که امشب گرسنه نمونم، پس من باید به فکر نون باشم که خربازه آبه. این ضرب المثل آدم های حد اقلی است. تا یه موضوعی رو ببینن زیاد به ظاهر نسبت به ضرورت های اولیه حیاتی ضروری نیست، میگن بی خیالش، این آدم های حد اقلی هم. ولی آدم های حد اکثری کیا هستن؟ حالا دیگه بین این دوتا هم طیف گسترده ای وجود داره دیگه، کمی حد اقلی، کمی تا قسمتی حد اقلی، نیم حد اقلی، اینا دیگه کمی حد اکثری، کمی تا قسمتی حد اکثری، نیمی حد اکثری، خیلی حد اکثری، حد اکثر حد اکثری، دیگه اینا رو دیگه میتونید شما ترسیم بفرمایید. آدم های حد اکثری کیا هستن؟ معمولا سوالاتشون این گونه است، میگن خب این کار حداقل نیاز ما رو تامین میکنه، این که هیچ، چگونه به اوج میشود رسید، چگونه باید کامل ترش کرد، چگونه باید زیبا ترش کرد، به دنبال تأمین حد اکثرهای ممکن هستن. یه کمی بین این دوتا بذارید من مقایسه بکنم، یه لطائفی درش هست، بذارید گفتگو کنیم. آدم های حد اقلی آدم هایی هستن که وقتی که میخوای از عقاید اسلامی براشون صحبت کنی باید بهشون بگی ببین دفع ضرر محتمل عقلن واجب است، جهنمی در کار است، عقل میگوید احتیاط کن، برای اینکه این جهنم احتمالی یقعت را نگیرد معتقد و ملتزم بشو. میگه درسته درسته، دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. اون تنها وجوبی که میفهمه دفع ضرر محتمل است. آدم های حد اکثری چی؟ باید اینجوری بهشون بگی حال کنن، صفا کنن، همین قبلیه رو بگی، میگه باشه ها، نمیگه نباشه. آدم های حد اکثری بهشون بگی دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، میگه خب اون که چشم، حالا بقیه شو بگو. میگه بقیه دیگه نداره. میگه نه بقیه داره. باید با اونا اینو بگی، باید بگی جلب منفعت محتمل هم عقلا واجب است، اگر رعایت نکنم جهنم میروم، آن را می ترسم رعایت می کنم آن تمام، رعایت کنم به کجاها می توانم برسم، به اوج آنجاهایی که می توانم برسم را هم بگو، مگر محتمل نیست که به آنجا برسم؟ بر من واجب است که به اوج هم برسم. ولی بعضی هم میگه نه بر ما واجب است، ببین خب برمون کن، بر ما واجب است جهنم نریم، بهشت بریم، جهنم هر کجای بهشت رفتیم. اینا رو بهشون گذاشتم، اسمشون گذاشتم جهنمی های بهشت. بهش میگید و جنت ارضها السماوات والارض، بهشتی که اینقدر بزرگه، بیا برو مقام تو انتخاب کن. میگه ببین ولمون کن، جهنم نریم بریم بهشت، جهنم هر کجاش رفتیم. چیکار کنیم دیگه؟ اینا رو براشون ما اسم درست کردیم. حد اقلی ها کیا هستن؟ حد اقلی ها کسانی هستن که نمازشون رو میخونن، تعقیبات نمیخونن. میگن خدا ببخشیدا، حالا شما که چه عرض بکنم، ولی اگه میخواستم احترام شما رو نگه ندارم، همینم من دارم به زور میخونم، از سر شما هم زیاده دیگه، سخت نگیر دیگه. معمولا حد اقلی ها بهشت نمیرن، خیلی پاشون میلغزه، فاصله شون رو با معصیت نمیتونن زیاد کنن، اینها نزدیک کفر حرکت میکنن. یک حیوانات نجیبی هستن، متاسفانه اسمشون بد در رفته، هم ویژگی های اسب را دارن هم ویژگی های حمار نجیب را، که به آنها میگوین قاطر. آنها وقتی میخواهن از کوه و کمر بالا بروند، به خاطر قدرت فراوانشان از لب دره راه میروند، و قاطرها تنها موجوداتی هستن که توی راه رفتن تو کوه معمولا خیلی سقوط میکنن. ما تو جبهه بودیم، قاطر یه مدتی تو غرب استفاده میکردیم، بچه ها دیگه شایع شده و میگفتن این قاطر ها چرا خودکشی میکنن، رسما میگفتن مثلا سختشون میشه. بعد یه نفر اومد توضیح داد، گفت قاطر لب راه میره. خب کسی که لب راه بره بخیر، یه سنگ گیر میاد که از زیر پاش. حداقلی ها کمی شبیه این حیوانات نجیب هستن، جسارت نشود. دانشگاه هنر اولین مصاحبه‌ای که دشته دانشجویی اومد، با مرز حلال و حرام هنر کجاست بگویید. گفتم مگه من و شما قاطر مسیر امروز داوود هستیم که سر مرز صحبت کنیم؟ من و شما مگه بیماریم که بخوایم از لب مرز حرکت بکنیم؟ بیا بریم سر اون منطقه بسیار گسترده‌ای که وجه مشترک هنر و دین است صحبت بکنیم. گفتم برای امام حسین کار هنری کردن اینقدر زیباست؟ گفت حاج آقا حالا اونا رو میدونیم، سر مرز رو بیم. آقا جون شما حالت خوب نیست میری سر مرز؟ برای امام حسین چند تا کار کردی که مونده گرفتاری سر مرز؟ گفت از من مرز نپرسید. این قضات عالی هستن که مرزها را کنترل میکنند و مجرمین را معین میکنند. آقا جون بیا بریم سر قله. اگه یه توریستی بیاد ایران، هی بگه نقشه مرزها رو به من بدید، میگم چی میخوام؟ میگم میخوام ایران گردی بکنم. خب بیماری سر مرز میخوای راه بری؟ بیا برو اصفهان، بیا برو تهران، بیا برو مشهد، این همه جا. میگه نه، هم حالا من مرزها رو به من بدید. ببین تو رو مرزها میخوای یه کاری بکنی، میخوای بپر بپر کنی، رفت و آمد کنی، یه مشکلی داری، نیروی امنیتی میگیرنش. چقدر ما از آدم های حد اقلی بدمون میاد، بمباران تبلیغاتی داریم میکنی. آقا یه کسی همون حد اقلش هم رعایت بکنه خیلی خوبه. بله ما که حرفی نزدیم، ما فقط داریم علیهشون تبلیغات میکنیم. خب اگر لب مرز رفت و پاش نلغزید چی؟ باش نلغز. پس چرا انقدر بد و بیرا میگی؟ چون خوشمون نمیده هیکلشون، بد و بیرا میگیم. خب آدم باید راستشو بگه دیگه. اگر کسی بر اساس دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، عقیده مند به دین شد و مقیدات رو رعایت کرد، بده مگه؟ نه بد نیست. بچه ها تحویل نمیگیری؟ نمیخوایم تحویل بگیریم. عجیبا تحویل گرفتن که دیگه زوری نیستش که، خوشمون نمیاد چون محل خطره. بعد یه علت دیگه هم داره، برای اینکه با بحث ما خیلی منافات داره. چرا؟ حالا از این مقدمه بریم وارد بحث بشیم. خیلی ها ادب رو جز به حداقل های ضروری نمیدونن. نماز میخونه غیر مؤدبانه، فرمان میبره غیر مؤدبانه، تو گوش مامانش کشیده نمیزنه، حداقل ها رو رعایت میکنه، ولی دیگه جلوی پای مامانش هم بلند نمیشه، میگه ببین به فکر نون باش که خربازه آبه، این رو بذار کنار، حوصله‌اش نداره. پس دو نوع روحیه وجود داره، روحیه حداقلی، روحیه حداکثری. کسانی که روحیه حداقلی دارن ادب ندارن آخرش. اینا معمولا حوصله اینجور برنامه ها رو ندارن. ولش کن، جهان غرب یکی از دلایل بی‌ادبیش اینه، همون جهان غربی که شبهای قبل هم در موردش صحبت کردیم دیگه، حالا اونا رو نمیگیم، اجمالا با جهان غرب آشنا هستیم. به حد اقلهای ضروری خودش میپردازه، اگر این حد اقل ضروری لذت، به لذت میپردازه، به خاطر رسیدن به لذت هر ادبی رو زیر پا میگذاره. حیا ببین تعارفه، بلمون کن حیا و اینا ساختی برای اینکه ما هی خودمون رو محدود کنیم ملکی، بلمون کن داره خدا. آدم هایی که دنبال حداقل های ضروری هستن، البته باید یه قید به زعم خودشان هم اینجا بزنم، ما ولی خدا وکیلی حداقل ضروری رو کسی رعایت بکنه ایبی نداره، ایول داره، بابا باریکلا تو حداقل ضروری رعایت کردی، بعدش هم جاش میره تو بهشت، جهنمی بهشتن باشه بالاخره تو بهشته، به حرف ما هم که کسی گوش نمیده، ما هم که خودمون حداقلی ها کمتریم، نمیخوایم این بحثا رو بکنیم ما، ولی بلاخیزه. یکی از نتایجش اینه که ادب رعایت نمیکنه، میگه میخوام نماز بخونم، حالا عطر چرا بزنم؟ برو ببینیم بابا تو رو خدا عطر بزن سر نماز. حضرت امام عطر زدنش سر نماز قطع نمیشد، حد اقلی نبودن اینا، حد اکثری بودن. حد اکثری ها خیلی ادب رعایت میکنن، جالب نیست؟ ولی حد اقلی ها به همون حد اقل کفایت میکنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر شب زیارت جامعه میخوند کنار زری، هوا سرد بود، آقا جون امشب نرو اشهد و انکت اشهد و مقامی و تسمع و کلامی، دو تا خونه این ورتری آقا جون. امام فرمودن آقا مصطفی این عوامی ما رو نگه، زیارت نامه کنار زری، بذار ما آدبمون رو رعایت میکنیم. بعد اینجوری میگن، میومد مقابل صورت حضرت امیر میستاد، زیارت امین الله میخوند، بعد از پایین پا دور میزد، بالای سر پشت سر مینشست، زیارت جامعه میخوند. میگفتن هیچ وقت هم حضرت امام از بالای سر حضرت امیر عبور نکرد، چون یک خبر ضعیفی هست که سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای سر امیر المومنین به خاک سپرده شده، ما دیگر از اونجا عبور نمی کنیم. بعضی ها با ادب هم صفاشون و عشقه، قبول آقا؟ ادب تو کدوم خانواده ها ادب نیست؟ تو اون خانواده هایی که حد اقلی بچه های خودشون تربیت میکنن، اون خانواده حوصله ادب ندارن، چون ادب یعنی رعایت یه مقرراتی که اگه بخوای همیشه رعایت بکنی خیلی وقتا غیر ضروریه، خیلی وقتا غیر ضروریه. حضرت امام ادب بندگی رو حفظ میکرد، ادب اجتماعی رو حفظ میکرد، حضرت امام ادب خانوادگی داشت، زیر جامعه خودشون رو، زیر جامعه اصلا تو خونه لباس راحتی، لباس راحتی خودشون رو که ما اسمشون میذاریم زیر جامعه، توی منزل اتو میکردن میپوشیدن. آدم های حد اکثری این کارها رو میکنن، آدم های حد اقلی اصلا این چیزها رو ضروری نمیدونن. یه مثال از حضرت آیت الله العظمى بهجت شنیدم به شما بزنم. میخواستن منزل حضرت آیت الله العظمى بهجت رو توی طرح حرم تا حرم افتاده بود شهرداری خونه ها رو میخرید خراب بکنه، گفتن بریم به آقای بهجت بگیم. بعد گفتن چند نفر بشیم با احترام بریم بگیم. اومدن گفتن که آقا اینجا خیابان کشی میخواد بشه و اینها. شهردار محترم و معاونشون خودشون تعریف میکردن. گفتیم که بعد از این مدتی صحبت و اینا آرام آرام اینو توضیح دادیم که حرم بعضی از خونه ها چی میشن، هر خونه ای هم البته ما میگیریم برای طرح خراب بکنیم معوض میدیم، مثلا راضی میکنیم مردم و اینها. خواهی بشن خب بعد منزل شما هم توی طرحه. میگن آقای بهجت بلند شد رفت تو حیات، یعنی منزل شما رو میخواستن بعدش بگن که میخوایم خراب بکنیم و اینا و اینها. اینا موندن میگه ما 10 دقیقه یا 20 دقیقه گذشت آقا نیومد. گفتیم که چی شد؟ ناراحت شد آقا. اون آقایی که داشت برای من تعریف میکرد یه جوری گفت که منم فکر کردم آقای بهجت ناراحت شده. بعد من داشتم فکر میکردم خب آقای بهجت ممکنه برای چی ناراحت بشه. خب اینجا بالاخره عبادتگاه بوده، همینجا میخواد خراب کنی بریم. منم رفتم تو فکر. اون داشت تعریف میکرد یه جوری گفت که آقای بهجت ناراحت شده رضوان الله تعالی علیه. بعد گفتش که آخر سر شهردار بلند شد گفت من برم تو حیات ببینم آقا کجا رفت. وقتی ناراحت شده از دلش در بیاریم، دیدم تو حیات آقا داره یه کارایی میکنه. گفتم که آقا ببخشید اگر صحبتی بوده، ما حالا میتونیم احیانا؟ آقا فرمود نه من دارم جمع جور میکنم، چون دیگه نشستن اینجا شبهناکه. مگه نگفتی تو طرحه؟ داشت اساسشو میبست از خونه بره بیرون. حضرت آیت الله العظمى بهجت عارف جلیل القدر یه قانون خیلی ساده، قانون هم میزن حد آیین نامه چیه، شهرداری باید اینجا تو طرحه اینقدر نظام جمهوری اسلامی رو قبول داره. خدای من بعد آقا چقدر میگه. آقا گفتم آجا نه حالا اینقدر ضرورت نداره، نه اینکه به این فوری، حالا تره میدونی چند ماه دیگه ادامه میده کنه. کلی از التماس کردم تا آقا عجله نکنن، بلا فاصله قبول کردن. اینا رو بهشون میگن آدم های حد اکثری. آدم های حد اکثری خیلی زیباترن، آدم های حد اکثری خیلی مؤدبانه رفتار میکنن، خیلی آقا. آزاده آقای بهجت میفرمودن که آقای ما میخواست به من چیزی بگه، یه داستانی میگفتن، بعد من باید از اون داستان خودم میفهمیدم آقا چی میخواد. مثلا یه بار به بنده فرمودن که آقا از دیگه کسالتشون خیلی بیشتر شد، من مجبور بودم همراه آقا اکثرم باشم، حتی شبها تو اتاق آقا میخوابیدم، میگفتن وقت کاری داشت اینها من مواظب آقا باشم. بعد یه بار به من فرمودن که یه عالمی بود قدیما، اینقدر عالم بزرگواری بود، داستانش هم اسم اون عالم رو هم آزادشون به بنده فرمودن که یعنی گفته بودن آقا ایشون اینقدر نسبت به پسرش حیا داشت، میخواست پاشو دراز بکنه و استراحت بکنه نمیتونست. بعد پسرش گفتش که پسرم یه پرده تو اتاق بکش، ما که حالا با هم هستیم من راحت بتونم این طرف پرده پامو دراز بکنم. عجب علمای قدیم رعایت هایی میکردن. میگم خب من دیگه عادت داشتم دیگه، میدونستم ایشون یعنی داره به من میگه الان پسرم الان که تو میای تو اتاق من یه پرده بین اتاق بکش. بعد من هیچی نگفتم، فرداش یه دونه پرده کشیدم وسط اتاق. بعد با آقا عرض کردم که آقا اینجوری خوبه؟ خوبه خوبه. چقدر ادب قشنگه. چقدر زیباست. اون همه روایت ها و تعریف ها از ادب میارزید دیگه انصافا. بعد عکسش هم من نشون داد، ببین این وضعه بود. اصلا آدم میمونه. حالا یه خاطراتی بهشون میگفتن که آدم نمیدونه کدوم بگه مثلا یا نه. حالا یه دونه دیگه اش هم بگم با اشاره. گفت ایشون رفته بودن مثلا برای تجدید وضو، من دم طول کشید، هی از دم در عبور میکردم، ایشون منو صدا میزنه، حالا تو اوج کسالتشون صدا نمیزنه، هیچ وقت طول نمیکشید اینقدر، صدا میزنه صدا نمیزنه. آخر سر در زدم گفتم که آقا، دم با صدای ضعیفی جوابشون دادن، گفتم کاری دارید کمک کنم؟ دیدم که دارن منمون میکنن، فهمیدم کمک میخواد. اومدم دیدم افتاده یه گوشه‌ای رو زمین نمیتونه بلند شه. گفتم خب بابا چرا منو صدا نزدی؟ گفتم شاید کار داشته باشی. گفتم بابا آخه من زندگی رو باشتم برای شما. ادب خیلی زیباست. برنامه رفتاری خاص و مداوم برای خودتون بریزید، تو اون قالب زندگی کنید، بی خیال هوا. هر دقیقه تنوع طلبی انسان رو بیچاره میکنه. حال تنوع طلبی رو بگیر. با تنوع طلبی انسان زیاد لذت نمیبره. با ادب استعداد لذت بری پنهانت آشکار میشه. از یک ذره شیرینی هزاران میلیارد لذت خواهی برد. مگه تو آخرش نمیخوای لذت ببری؟ خب بیشتر ببر. چرا با تنوع طلبی لذت و استعداد لذت بری خودت رو کور میکنی؟ ادب یک زندگی حد اکثریه. امشب شب عاشوراست، شب حد اکثریه. ما هم دیگه از این زاویه گفتیم به ادب نگاه کنیم. کسی از شب عاشورا، از حد اکثری بودن فرار نمی کنه، لااقل گوشه دلش یه آرزو می کنه. یکی از وجوه ادب بعد از ادب نسبت به خود، یعنی ادب در زندگی خصوصی، ادب به خود، به خودت ادب داشته باش. پیامبر اکرم می‌فرماید تو خودت رو حق نداری تحقیر کنی. دیگه بر نگردیم، من هر کدوم اون کلمات رو بگم دوباره یکی دو شب دیگه بحثای متفاوت با اون حرفاها. چون شما بدونید رفقا، ما داریم سرفصل میگیم بریم یه شمایی از ادب مقابل ما باز بشه. نه که بنده حرف زیاد دارم، دین حرف زیاد داره. ما انتخاب میکنیم کدومشو بگیم که حالا این چند شبه فشرده است دیگه. ادب به خود، ادب به خانواده، نوبت کدوم ادب بود؟ ادب به خلق خدا. نسبت به خلق خدا ادب داشتن، یکی دو تا روایت براتون بخونم. باز به اون کلمه حیا مراجعه بکنیم که خمیر مایه ادب بود. میفرماد من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه. کسی از مردم حیا نکنه، چون یکی از وجوه بی حیایی بی ادبیه. اصلا یکی از تجلیگاه های بی حیایی بی ادبیه. کسی از مردم خجالت نکشه، از خدا هم خجالت نمیکشه. دیشب روایتشو خوندیم. کسی از خدا خجالت نکشه، پیغمبرها بهش میگن فسنع ماشد، راحت باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، پیغمبرم باش کار ندارن. آقا یه دونه کسی نسبت به مردم بی حیایی بکنه، پس بی دینه دیگه. چه اینجوری میپرسی؟ یادونه بی حیایی بکنه، حالا نسبت به مردم بی حیاست، این بیدینه دیگه. اینجوری میپرسی؟ خب پس اینهایی که بی حیا هستن بیدینن، درسته؟ من میگم بله. یه جوری میپرسی؟ من جرات نکنم میگم بله. تو میدونی من زهرم میتره که اونجوری میگی؟ میگم وای، من الان میگم بله. چی میشه؟ نه خیلی بله. کسی از مردم، من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله، کسی از مردم نترسه و پرهیز نکنه و مراعات نکنه نگاه مردم، و این مراعات نمی کند خدا را. رعایت کردن مردم از همسایه شروع میشه تا دیگران. خانواده هم حداقل حد اکثر داره، حداقل خانواده پدر و مادر و برادر خواهر اینا که توی خونه زندگی میکنن، یه کمی میری اونورتر از آداب اسلامی چند تا بگیم، فقط از اهمیت ادب نگیم. میفرماید دوستان پدرت رو بعد از پدرت باید مثل پدرت احترام بگذاری. آداب اسلامی رو ببین، دوست پدرت وارد شد، سلام علیکم، بفرمایید، احترام بگذار. پیامبر گرامی اسلام خانومهایی رو توی مدینه خیلی احترام گذاشت، از مکه آمده بودن، گفتن یا رسول الله، اینا بستگان شما نیستن؟ میگه ما ندیدیم، تازه هم جدیدن. این بانوان محترمی که از مکه آمدن کیا هستن؟ فرمود اینا دوستان حضرت خدیجه هستن. عبای خودش رو زیر پای اونا پهن کرد. میفرماد برادر بزرگتر در حکم پدره، برادر کوچکترها جلوی پای برادر بزرگتر بلند شن. آقا دیگه شما اینجوری ادامه بده، نمیشه تو خونه زندگی کرد. اتفاقا خیلی بیشترم راحتترم بهترم بالذتترم میشه زندگی کرد. بله، بعد میرسه به فامیل. ادب در خانواده طیف گستردش به فامیل میرسه، ادب در جامعه. از کجا شروع میشه ادب در جامعه؟ همسایه. دیگه انقدر فرمود همسایه، گفتن یا رسول الله، همسایه هم ارث میبره آدم از دنیا بره؟ گفتن که، فرمودن نه، ارث نمیبره. گفتن ولی آقا شما یه جوری فرمودید، انقدر دارید میگید همسایه، ما گفتیم دیگه ارث هم میبره. البته رسول خدا اینجوری جواب ندادن، نه ارث نمیبره. فرمودن نه، ارث دیگه نمیبره، این نزدیک بود ببره ها. حالا همین هم ریشه روایی داره، فعلا بگذاریم. ادب نسبت به دیگران، یکیش افشاء سلامه، یکیش سعی در اول سلام دادن. تو اکثر محیط ها بریم، من گاهی مثلا بدون ابا عمامه، قدیم ترها بعد بدون ابا عمامه می شدیم، تو اکثر محیط ها اینجوریه، سلام میدی طرف تعجب میکنه، میگه دیوانه است. قدیما اینجوری بودا، مثلا 15 سال 20 سال پیش، الان اینجوریه؟ بله؟ تو محیط های شما مثلا همینجوری رد میشی به یه آدمی سلام بدی، نمیگه این خلوضعه؟ نه، یعنی هستن خیلی ها که بگن این خلوضعه. حالا نه اینکه تو میدون امام خمینی میخوای حرکت بکنی، هزار نفر از کنار رد میشن، همه یکی یکی سلام بدی، نه ما میخوای مثلا یه جایی بری یکی نشسته، آقا سلام علیکم، سلام بدی، جزو آدابه. بدرقه آدابی داره، استقبال آدابی داره، اینا هر کدومش یه آدابی دارن که باید تو جامعه رعایت کرد. مثلا دو نفر به هم دیگه میرسن، کوچیکتر باید اول سلام بده یا بزرگتر؟ حاج آقا شما هم به چه مسائلی میپردازید؟ این همه عالم گرفتاری ها داره. این آقا رفته وقت ما رو داره میگیره کی اول باید سلام بده. مگه این حرفا تو اسلام هم میزنن؟ مگه پیامبر وقتشو میذاره این حرفا بزنه؟ بله، خیلی پیشرفته تر از این حرفا. خدا شده بعضیاشو ظرفیت نداریم بشنویم. ببین سوال بی ربط میپرسی، میزنه سر مخاطب. نپرس دیگه اینا رو. مثلا ما چی رو ظرفیت نداریم؟ تمام احکامی که درباره حقوق همسایه است پرسیدن آقا تا چند تا همسایه؟ ما اصلا 7 8 10 تا همسایه داریم. فرمود 40 نفر سمت راست، 40 تا خونه سمت چپ، 40 تا مقابل، 40 تا پشت سر. بیکار بودی سوال بکنی. اینا برای جزئیاتش هم احکام دارن. بیا حالا دو نفر به هم رسیدن، دستم باید بدن مصافحه از آداب اسلامیه. دوستان این که میفرماید مصافحه از نظر اسلام جزء آدابه، قبول دارید یا نه؟ قبول. میخواید من مثلا از نظر اطباء و از نظر طبی بگم همین دست دادن چه محسناتی داره؟ بگید نه، ما همون پیغمبر فرمود قبول داریم. حالا چه اطباء چیز فهمیده باشن چه نفهمیده باشن، ما هم وقتمون کمتر گرفته میشه، به خدا فرصت تمام شد. بعد مثلا یه بزرگتر و کوچیکتر به هم رسیدن، اول کی باید سلام بده؟ کوچیکتر. بعد بزرگتر و کوچیکتر به هم رسیدن، اول کی باید دست بده؟ بزرگتر. بعضی وقتا میبینیم ما بچه‌هامون یاد ندیم، میرن پیش بزرگتری میگن ای سلام علیکم، کوچیکتر دستش رو دراز نمی‌کنه، میسته میگه سلام علیکم، بزرگتر دست دراز میکنه. من اصلا موندم چرا پیامبر اکرم این جزئیات رو داره میگه؟ چقدر ضرورت داره این حرفا؟ چقدر ضرورت داره؟ شما که نمیگید به فکر نون باش که خربزه آبه. امشب از آقای بهجت خیلی حرف زده شد. خیلی که نه، یکی دوتا گفتیم. خیلی جا داره بیشتر از اینها گفته بشه. آقای بهجت خیلی مقامش بیشتر از اونیه که تا حالا هر کی هر چی ازش دیده میدونه. چون یه اخباری در مورد آقای بهجت هست، در مورد آینده که انشاءالله آینده مطلع خواهیم شد. بله، یه اخباری هست مربوط به بعد از وفاتشونه، چه اتفاقهایی براش خواهد افتاد. اونا دیگه عمومی نکنیم بهتره. لذا سرمایه گذاری رو آقای بهجت خیلی خوبه. یه خاطره دیگه میخواستم ازشون بگم. از آقازاده ایشون پرسیدم که آخرین جملات آقا رو بگید. حالات چند روز آخرشون رو فرمودن. صبح روز آخر میگفتن من دیدم توی اتاق میگن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. گفتم آقا که نماز خوندن که، دوباره نکن نماز میخونن. حتی ترس درم ایجاد شد که نکنه یه مثلا یادشون رفته که نماز خوندن. خب حالشون خیلی بد بود. دیدم نشستن کاملا هوشیارن، هی دارن سلام میدن. از صبح اومدن به استقبالشون، دارن سلام میدن. میگن ما ایشونو بردیم بیمارستان، یه لحظه به هوش اومدن. از هوش رفتن تو اون لحظه که به هوش اومدن، آقای دکتر رو بالا سرشون دیدن. این دکتر رو قبلا هم آورده بودیم، کمی میشناختنشون. دکتر رو که نگاه کردن یه اشاره‌ای کردن، بهشون گفتن که شما این کمی محاسن تو بیشتر بگذار. بعد چشمشون رو بستن و رفتن. خیلی ساده. اونم جزو آداب اجتماعیه که انسان چهرش رو طبق مقررات دینی قرار بده. بله دیگه، همش در مورد کلمات و مصافحه و سر و صدا و اینها نیست. آداب خیلی قشنگن. بحثو تمام کنم. خدایا ما رو مؤدب به آداب اسلامی قرار بده. خدایا ما رو مؤدب به آداب اسلامی قرار بده. خدایا ما رو مؤدب به آداب اسلامی و اجتماعی قرار بده. یه جمله دیگه هم بگم. نسبت به دیگران ادب رعایت کنیم، حتی دشمنان. در جنگ صفین دو نفر داشتن ناسزا میگفتن از یارانشون، عمرو بن حمق و حجر بن عدی. بعد حضرت پیغام دادن بهشون میگید نگن. اومدن پیش حضرت، آقا مگه ما بر حق نیستیم؟ فرمود چرا بر حقیم، ولی من دوست ندارم شما ناسزاگو باشید. گفت آقا ما به اینجا رسیده، این ببین چی کار دارم میکنم. فرمود کار بدشو بگو، بگو این کارهای بدو انجام داد، نمیدونم اینا رو بگو. بعد حضرت توضیح میدن، اگر خواستید من برای شما ولیکن لو وصفتهم مساوی اعمالهم، بدیهای کاراشونو بگید، دشمنان اسلامنا، فقلتم من سیرتهم کذا و کذا، بگید که اینا سیرشون اینه که این کارو میکنن، آبو میبندن، چه میکنن و من عملهم کذا و کذا، اعمالشون این کاراست. درسته؟ کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر، اینجوری بهتره. بعد الهی من فدای امیر المؤمنین بشم. بعد از این که عیباشون رو گفتید به منظور روشنگری، بعد بگید اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا از این که خونهای ما و آنها به زمین ریخته بشه در این جنگ جلوگیری کن. دعا میکنه و اصل ذات بیننا و بینهم وحدهم من زلالتهم، خدایا اونا رو هدایت کن. حتی یعرف الحق منهم من جهله الی آخر، که دیگه نمیدونم چقدرشو براتون بخونم. وقت این دو نفر برگشتن گفتن یا امیر المؤمنین نقبل و عزتک، ما موعظه تو رو قبول کردیم و نتعدب و به ادب کرد، با ادب تو ادب میشیم. باشه چشم. بعد عمرو بن حمق، که حالا من اینجوری میدونستم اینجا حمق نوشته، فرمودن که عرضه داشتم یا امیرالمومنین، ما به خاطر اینکه مال و مقامی برسیم نیومدیم، ما جوگیر نشدیم یا علی ابن ابی طالب، ما به دلائل مختلف به سوی تو آمدیم. بعد شروع کرد برشمردن که دلائلی که ما اومدیم پیش شما چیه. احببت تو کل خصال خمس، ما تو رو دوست داریم علی به خاطر پنج خصلت، انک ابن عم رسول الله و اول من آمن به، تو پسر عموی پیغمبری، تو کسی هستی که اولین ایمان آورنده هستی، و زوج و سیدت نساء الامه فاطمه، تو همسر فاطمه ای، و ابو الذریه التي بقیت فینا من رسول الله، و پدر ذریه های پیغمبری، تو پدر فرزندان پیغمبری که باقی موندن. بعد صدا میزنه یا علی اگر من کوه ها رو جابجا میکردم، دریاها رو چه میکردم برای اینکه بتونم این لحظه به اینجا برسم که برای تو فداکاری بکنم، این کار رو میکردم. امیرالمؤمنین حرفاشو که شنید برگشت، میدونید چی فرمود؟ فرمود کاش مثل تو 100 نفر تو لشکر خودم داشتم. نداشت. ولی امشب حسین فاطمه وقتی زینب ازش پرسید که یا ابا عبدالله، داداشم به یارانت اطمینان داری یا نه، فرمود به همشون اطمینان دارم. از آداب شب عاشورا براتون بگم. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، امان از شب عاشورا. چه شب زیباییه امشب. این چه زیباییه که آدم دوست داره تا صبح عشق بریزه. زیباست، ولی تمام وجود انسان رو آتش میزنه. یه داستان براتون بگم، به خدا توان ندارم به انرژی خوبی های شما و این اتفاقهای فوق العاده، فوق بشری و زیبا که در تاریخ یک بار اتفاق افتاده، اونم شب عاشورا تو کربلا، میخوام براتون بگم. عزیز دلم گفت داشتم اطراف خیمه نگهبانی میدادم، دیدم کسی تو تاریکی مینشینه بر میخیزه. گفتم کیه تو تاریکی؟ دیدم صدای مولای من حسین بلند شد، منم. گفتم آقا اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم خارها رو از زمین میچینم. فردا کودکان من اینجا میدم. بعد امام حسین با من کمی صحبت کرد، اون نقطه دور رو نشون داد، کمی اون نوک قله های تپه ها که در دور رس معلوم بودن، معلوم میشه شب بی غباری بوده، یه نور مختصری از ماه اگه بوده. حضرت فرمودن که اون دور دورا رو میبینی؟ گفتم آره آقا جون. خیلی آرام، خیلی مهربان فرمودن دوست داشتی الان اونجاها بودی، از این بلاها دور بودی. میگه من گریم گرفت، خودم انداختم رو پاهای حسین، آقا بذار بمونم. اینقدر با ادبانه منو بیرونم نکن. نه دوست نداشتم حسین. آقا فرمودن ممنونم ازت، حسین رو ببینید، حسین با ادب رو ببینید. بعد آقا رو همراهی کردم تا دم خیام، برگشت از من عذرخواهی کرد، گفت دیگه منو تنها بذار، امشب میخوام خیمه خواهرم زینب باشم. امشبی را شهدین در همه بشمه است. مکنه ای صبح طلوع. آقا خداحافظی کردم، گفتم چشم آقا جون، من شما رو تنها میذارم. رفت خیمه حضرت زینب، من داشتم بر میگشتم صدای زینب رو شنیدم. پرسید داداش به یارانت اطمینان داری؟ آتش گرفتم، سوختم. من آرام حرف میزنم چون توان ندارم، تو خواستی داد بزنی؟ گریه کردن مکروهه جز در عزای حسین که ثواب بهشت داره بیش از گریه برای مناجات. زجه زدن مکروهه جز زجه زدن در عزای حسین که امام صادق فرمود اونایی که زجه میزنن من خودم کنار حوض کوثر سیرابشون میکنم. علامه امینی نوارشو خودم شنیدم، روزه خون روز عاشورا، همه گریه کردن. گفت خب حالا دوباره میخونم همه فریاد بزنن. خیلی علامه امینی سعی میکرد طبق روایات حرف بزنه. من توان ندارم آرام میگم، فکر نکنین حرفا حرفای آرامی، هیچ خبری نیست. میدونم اگه به دلت مراجعه کنی برای هر قطرش دوست داری سیلاب عشق بریزی و زجه ها و فریادها ها بزنی. اینقدر سنگ دل نیستم که اینا رو آرام بخونم، به خدا توان ندارم. اومد پیش حبیب ابن مظاهر، دید حبیب با یاران مشغول سفارش های امیر المؤمنین ابا عبدالله حسین هستن. یکی از سفارش ها رو نگاه کن، چون شبش میگذره باید بگم. امام حسین آداب و رها نکرده، آخرین حرفش به اصحابش بعد از جلسه این بود برید همه لباساتون رو امشب بشویید با آب مختصری که اونجا گیر می اومد، فرمود برید بشویید. چرا بشوییم؟ فرمود این لباس ها فردا کفن شما خواهد شد، کفن های خودتون رو شسته باشید. ادب و رهانه میکنه. البته میدونید حسین شب عاشورا لباس خودش رو نشست، چون اولا لباسی که حسین بنا بود با اون لباس به جنگ بافته شده به دست فاطمه بود، شستن نداشت. ثانیاً حسین اصلا بنا نبود لباس بنش بمونه تو کفن. ناله نمیزنی، حتما باید کار از کار بگذره، زجه بزنی و فریاد بزنی. اومد صدا زد حبیب مشغول گفتگو و خنده هستی با دوستان خودت، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. گفت چی شده؟ ما که دیگه نگران هیچی نیستیم تو عالم، هیچ قصه ای نداریم. گفت چرا حبیب؟ من الان از کنار خیمه زینب عبور میکردم، زینب نگران بود. نگران بود. از حسین پرسید آیا به یاران اطمینان داری یا نه؟ حبیب به مظاهر همه اصحابو خبر کرد، همه جمع بشن، کار ضروری پیش اومده. بنی هاشم هم اومدن، علی اکبر و عباس و اون و جعفر و قاسم. رفت با احترام جلوی اونا گفت من به شما نگفتم بیاید، من به نوکرا گفتم بیاید، غلاما بیاید، شما تاج سر ماید، ببخشید، ازتون معذرت میخوام. اونا رفتن کنار. بعد صدا زد به اصحاب، زینب نگران، جمع میشید، الان میریم دم خیمه حضرت زینب، آنچنان اظهار وفاداری میکنیم که قلب زینب آرام بگیره. همه با اصرار اومدن پشت خیمه حضرت زینب. حبیب ابن مظاهر با صدای بلند گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. آقا امام حسین اومد بیرون، فرمود که چیه جمع شدید اینجا، چیکار میکنید؟ گفتن آقا اگر اجازه بدی از همین پشت پرده خیمه دو کلمه با حضرت زینب حرف بزن. امشب آخرین شبیه که کسی از پشت پرده خیمه با زینب حرف بزن. داد نمیزنی نه؟ ببینم میتونی ساکت بمونی. اینا شروع کردن به ابراز ارادت. خانم زینب هی قطره قطره عشق میریخت و آرام میشد. این گفت خانم زینب به خدا قسم 70 جان داشتیم میدادیم. اون دیگری گفت کسی آرام نمونه جمله بعدی رو اگه گفتم، خودت ضرر میکنی. آدم گاهی گریهش میاد گاهی گریهش نمیاد، ولی همیشه برای فرصت برای فریاد زدن هست. یه دفعه امام حسین فرمود اصحاب من میشه صبر کنید چند لحظه، چند لحظه آرام، بعد ادامه بدید، یه لحظه صبر کنید. چیکار میخوای بکنی حسین؟ گفت زینبم میشه دخترها رو خبر کنید بیان اونا هم بشن، اونا هم یه شب دلشون آرام بگیره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.